هذا هو التنبيه المزيل لهذا الوهم، وهو باعتبار التشابه المذكور في طبائع تلك البصائر بذاته. گفتیم که دین مغناطیسی ها معتقدند به ترکیب جسم از اجسام لایتجسم، اجسامی که فکن تجزیه نمی شوند ولی رحمن یا به توسط عرضین قارنین یا به توسط اضافتین تقسیم می شوند. اگر و گفتیم که اگر کلام اینها تمام بشود، دلیلی که ما بر اثبات خیلا اقامه کردیم از کار می افته. بنابراین ما برای دفاع از اون دلیل ناچاریم که حرف این مغناطیسی ها رو رد کنیم. در رد حرفشون این چنین وارد شدیم، گفتیم که اون قسمت وهمی رو که شما میپذیرید ما در اون جسم لایتجزا اجرا میکنیم و دو جزء وهمی به دست میاریم. من چون میخوام مثل خواجه رو بخونم مطالب رو تکرار میکنم، چون در کلام خواجه مطالب تکرار شده و دیگه با گفتن با تکرار مطالب خواجه هم گفته میشه، دیگه میشه از که تشکیز. ما قسمت وهمی رو که شما قبول دارید، تقسیم وهمی رو که قبول دارید بر جسم لایتجزا وارد میکنیم، یعنی این جسمی که شما گفتید لایتجزا بر اون وارد میکنیم. دو جزء وهمی و دو جسم وهمی به دست میاد. این دو جسم وهمی رو ملاحظه میکنیم که طبیعت یکی مانند طبیعت دیگری، همچنین طبیعت اون یکی مانند طبیعت مجموعه، همچنین طبیعت اون یکی مانند طبیعت اون اجسام دیگری است که خارج از این مجموعه اند و با کنار این مجموعه قرار گرفتن اون جسم مشخص رو می سازن. این همه در جلسه گذاشته توضیح داده شد. یعنی این چهار تا امری که ما ملاحظه کردیم، هر چهار تاشون رو می یابیم که طبیعتشون یکیست. هم جزء اولی را که به تقسیم وهمی از این جسم لایتجزا استخراج کردیم، هم جزء دوم، هم مجموع این دو جزء که خود جسم لایتجزا، هم امور خارج از این جسم لایتجزا را که اجسام دیگری هستند کنار این جسم لایتجزا قرار میگیرند و اون جسم مشروط رو میتازن، اجزای دیگر هم اجسام دیگر هم ببینیم همه شون طبیعتشون یکسان. بعد دو تا حکم رو بر این طبیعت وارد میکنیم. دقت کنید از اونجا من مطلب رو به جور دیگه دارم بیان میکنم. در جلسه گذشته طوری مطلب رو بیان کردم که آخر سر ناچار شدم تصویرش کنم و درستش کردم. تصامحی که تو عبارتون بود در طرف شد، ولی الان میخوام از اول طوری وارد بشم که دیگه احتیاجی به اشمال نباشه، از اول مطلب درست بشم. در جلسه گذشته گفتم یک حکم رو بر طبیعت وارد میکنیم که عبارت از قبول انفصاله. الان میخوام بگم دو حکم رو بر طبیعت وارد میکنیم، یکی قبول انفصال، یکی قبول اتصال. و منظورمون از این اتصال، اتصالی که خودمون میگیم، نه اتصالی که زیر مغناطیسی ها میگن. اتصال زیر مغناطیسی ها تجاور و تماس میگه، ما اونو میگیم. الان معلوم میشه که حرفان با حفظ دیگو زیر مغناطیسی فرق میکنه. البته حفظ دیگو زیر مغناطیسی وقتی به آخر رسید درستش کردن، یعنی از اول ناقص سلو رسته، الان میخوام کامل بنام کنم. از اینطور شد که طبیعت واحده دو تا حکم رو قبول میکنه، دو تا حکم برای شما تلقی میشه، یکی قبول اتصال، یکی قبول انفصال. قبول اتصال به اینطوری میگیم. اگر دو تا جسم داشتیم هر دو از یک طبیعت بودن، دو تا جسم لایتجزا داشتیم هر دو از یک طبیعت بودن، این دو تا رو کنار هم قرار دادیم، اینا متباینانی هستن که به نظر ما متصل می شوند. متصل می شوند یعنی حکم اون جسم مشهود رو پیدا می کنند. همونطور که در جسم مشهود اجزا به هم متصلند به نحوی که ما متصلشون می دونیم، همچنان در این دو جزء متباینی هم که بعدا متصل می شوند، این دو جزء اتصالی پیدا می کنند مثل اتصال جسم مشهود. و این یکی حکم دیگر، اگر دو تا جزء متصل به هم داشتیم، حالا چه دو جزء امو دو جسم لایتجزا باشند که با فکر دو جزء بشوند، چه دو جزء امون دو جزء وهمی یک جسم لایتجزا باشند، در هر دو حال این دو جسم متصل رو ما میتونیم از هم منفصل کنیم. پس این طبیعت قبول انفصال میکنه. دقت میکنید، البته در تمثیل مثال زدن به جز، ولی در بیان حکم ما اختصاص به جز نداره، بس طبیعت داره وارد میشه. این طبیعت متصل قبول میکند انفصال رو، اون طبیعتی که منفصل شد قبول میکند اتصال رو. دو تا حکم داریم میگیم، هم اتصال رو قبول میکنه هم انفصال رو. بنابراین وقتی این دو جزء به هم میچسبند، این دو جزء لایتجزا به هم میچسبند، یک متصل و یک پارسه رو تشکیل میدن، همونطور که اجزاء متعددی که به هم چسبیدن یک جسم متصل و یک پارسه رو که همین جسم مشهود تشکیل دادن. و اگر اجزاء از هم مفترق بشوند، به سچ مفترق می شوند، همونطور که اون بزرگ به سچ مفترق می شه، این جسم لایتجزا که شما به دست آوردید اینم به سچ مفترق می شه و قبول می کند تقسیم سچی، همونطور که اون طبیعت قبول می کند. منتها شما نمی کنید این رو سچش کنید، حرف دیگری سری قبول سچ می کند. پس ما بر خود طبیعت حکم کردیم، به حکم را یکی قبول انفصال رو و یکم قبول اتصال به اون نحوی که نامیدیم. بنابراین این حکم در تمام افراد، چون در طبیعت با شده و تمام افراد جاری میشه، تمام افراد این طبیعت، حتی اون جسم لایتجزایی که شما به تقسیم وهمی تقسیمش کردید، هم قبول میکند فصل رو هم قبول میکند وهمی. از این که شما گفتید که سلام کجاست دارید باشید. من در جلسه گذشته گفتم که اولا حکم رو یکی گرفتم که انفصال باشه، اتصال رو حکم دومی نگرفتم، گفتم نظر مصنف، نظر مصنف به همون دومی است، اولی برای تکمیل بحث مطرح شده، یعنی نظر مصنف به قبول فصل، قبول بحث برای تکمیل مطرح شده. الان میخوام بگم نه، برای تکمیل نبوده، این قبول فصل و قبول بحث هر دو در عرض همان و هر دوان یک اهمیت اندازه، به یک اندازه اهمیت دارن در درمید، چون مصنف نمیخواد با وقت حرف زین و غرافی سیاه درست کنه، میخواد اتصال خودش رو، اتصالی که خودش میگه درست کنه، نه اتصال که دین اغلافیسی ها میگن. اگر اتصال دین اغلافیسی ها رو بگه که حرف خودش رو هست کردی و اونا رو تایید کردی، این کار رو نمیخواد بکنه. این نقطه اولی بود که در جلسه گذاشته باید اصلاح بشه. مطلب دوم اینه که در وقتی توضیح میدادم گفتم که این جسم فصل رو قبول میکند به هر نحوی که دلتون میخواد بگید، که بگید اون فصلی که ما میگوییم که بریدنه، چون اون فصلی که شما میگویید که ظهور اون شیارها و اون دردهاست. اینو اشاره کردم در دیروز، گفتم اینو، اینم درست نبود، مثلا اینو نمیخواد بگید، میگه چه فصلی وارد میشه که من میگم، نه اهم از اون چه که تو میگی و من میگم. من دیروز گفتم اهم از اون چه تو میگی و من میگم، این درست نبود، بلکه اونی که من میگم واقع میشه، یعنی اون فصلی که من میگم که اتصال رو میبره، نه اون فصلی که تو میگی که تماس رو به هم میزنه. اینونه مصنف قبول نداره که واقع میشه، ولی اگه بخواد اونو قبول کنه که یه جوری تصویر حرف دیوگرافیس شده. تناسب این دوتا خلالی که در بحثی بروزی در طور اصلاح کنید، من خلال اول خودم اصلاح کردم در جلسه گذاشته، اونتا به هم ریخ مثلا، اما خلال دوم الان دارم اصلاح میکنم. ولی های اون که الان دارم میگم کامل تر از این که جلسه گذاشته بکنه شده بود. خب اصل مطلب تمام شد. ما دلیل خاطر بیان خاطر میخونیم، چون بیان خاطر چیزی اضافه در بیان مصنف نداره. بیان مصنف هم که هم امروز هم دیروز گفته شد و دیگه احتیاج به تکرار مجدد نداره. صفحه 55 خط نهم، هازا هو و تنبیه المزیل لهاز الزهم. هازا یعنی این مصنی که الان از مصنف نقل کردیم، همونیست که مصنف در عنوان فصل اسمش رو تنبیه گذاشت. تنبیهی که اون وهم رو یعنی اون اشکال رو ازاله میکنه، یعنی جواب میده. چون در وهم و تنبیه هم یعنی اشکال و جواب هم، اشکال همون حرف زینوگرافیسی هست، جواب هم همونیست که الان داریم میخونیم. و هوا به اعتبار تشابه المذکور فی تباه تلچل اصائد بزنه. و هوه یعنی این تنبیه به اعتبار تشابه مذکور، یعنی تشابه نوعی است در تبایع این وسائط. تبایع این وسائط تشابه دارند، یعنی طبیعت این جسم لایتجزا با طبیعت اون جسم لایتجزای دیگر متشابهه. پس اگر حکمی در یکی از اینها مطرح بشه، اون حکم مربوط به طبیعت خواهد بود و در بابقی هم موجود خواهد بود. یعنی مصنف در این استدلالش، در این جوابش، از این مبنایی که اونها قبول دارن استفاده میکنه، مبنای تشابه، چون اونها معتقدن به تشابه این اجزا در این اجزا. مصنف هم از همین تشابه داره استفاده میکنه، میگه اگر این اجسام متشابه هست، پس وقتی یکی از این جسم ها واقع بشه طبیعت نوعی واقع شده، تو همه شون مثل همه، بنابراین حکم این و اون میشه یکسان. اگر این یکی قابل فصله میشه هم قابل فصله، اگر این قابل بسته اون هم قابل بسته، چون همه شون طبیعت یکسان دارن. پس حکم اگر روی یکی شون رفت که انهی روی طبیعت رفته، از وقتی به طبیعت دسته به طور مستقیم بر همه پخش میشه. پس مصنف داره از این تشابه استفاده میکنه. اگر تشابه رو نمیگفتن مصنف از این طریق نمیتونست ندفن کنه. و هو باید این تنبیه با لحاظ تشابه، اعتبار اینه با لحاظ، با لحاظ تشابهی که ذکر شد در توایع این وسائل، به زعمهم، به زعمهم رو میتونید مربوط کنید به وسائل، یعنی اونهایی که به زعم اونها بسیطن، به زعم ما تقسیم میشن، اجسامی که به زعم اونها بسیطن و تقسیم نمیشن ولی به زعم ما تقسیم میشن، به زعم هم را میتونید مربوط کنید به تشابه، یعنی تشابهی که ذکر شد که اونها گمان میکردن این تشابه رو و اعتقاد داشتن به این تشابه. منظور از وسائط همونطور که الان به معنی که کردن معلوم شد، منظور از وسائط اون اجسام لایتجزا، منظور از وسائط عناصر وسیطه نیست، همون اجسام لایتجزا. خب مناسبه که در همین جا که رسیدیم من اشاره به یه مطلبی بکنم که مربوط به گذشته است. در صفحه 54 به کتاب ما 5 خط مونده به آخر داشتیم، و کانت نه 4 خط به آخر داشتیم، فاذن لو کانت الوسائط غیر قابلت للانفکاک بل انما تتصل بالتماس و تنفصل بزوال التماس لکان اثبات الماده بالحجه المذکوره متعذرا. این لوکانت وسائط که در اول عبارت عربی که خوندم، این وسائط رو من هم کردم در عناصر وسیطه. هیچ ایرادی نداره عناصر وسیطه بگیرید، اشکال نداره، ولی هیچ ایرادی نداره که وسائط رو هم کنید در همین اجسام وسیطه‌ای که اونها میگن، یعنی اجسام لایتجزایی که اونها میگن. هر دوش درسته، هم هم کردن در عناصر وسیطه، هم هم کردن در این اجسام لایتجزا. من در اون وقتی که میخوندم گفتم اجسام لایتجزا نگیرید، ولی بعد که رجوع کردم در اجسام لایتجزا بگید اشکالی نداره. و ذالک، یعنی این که این تنبیه به لحاظ اون تشابه هست و با توجه به این تشابه میتوانیم اون وهم رو رد کنیم، به این جهت هست که طبیعت متشابه اقتضا میکند هر جایی که باشد شیئاً واحداً رو. این شیئاً واحداً خبر کانت نیست، کانت کانه ی تامنه است، خبر لازم نداره. شیئاً واحداً مفعول تقتضی است. طبیعت متشابهه هر جا که باشد، حیث کانت جلو میارن، هر جا که باشد تقتضی شیئاً واحداً، شیء واحد رو اقتضا میکنه، این حکم واحدی داره، نمیشه در طبیعت واحد احکام مختلف داشته باشیم. شیئاً واحداً غیر مختلف. حالا که این چنینه، فالجزء الواحد الوهمی، جزء واحدی که با وهم ما به دست آمده یا جزء واحدی که با اختلاف عرضین به دست آمده، البته اختلاف عرضین رو دیگه خواجه نمیگه، بعدش هم به خاطر اینکه یکی از این دوتاره که گفت کافیه، اجزای وهمی رو که بگه مثل اینه که اجزای به اختلاف عرضین رفته، بالاخره اجزای فکی نه، اجزای وهمی. یعنی این که شما جز حلال تجزا رو به تجزیه وهمی تجزیه کنید یا به اختلاف عرضین تجزیه کنید، یعنی همونه که زین رفیسی ها قبول دارن، با اون وسیله که زین رفیسی ها قبول دارن تجزیه کنید، وقتی یک جزی به دست میاد. اون جزء واحد وهمی، یعنی اون بخشی از جسم لای تجزا که با وهمتون درست شده و ما در جلسه گذشته اسمش الف گذاشتیم، که کنار اون جسم، که کنار اون جزء دوم به نام ب قرار میگیره و مجموع جسم لایتجزا رو تشکیل میده، اون جزء واحد از لحاظ طبیعت اقتضا میکند همون چیزی را که سایر اجزا اقتضا میکنند. سایر اجزا در مثال ما ب بود، یعنی این الف که یک جزء وهمی این جسم لایتجزا همون رو اقتضا میکند که جزء دیگر وهمی این جسم لایتجزا که به هست اقتضا میکنه، یعنی طبیعت الف با طبیعت به یکسانه. و همچنین اون جزء واحد وهمی که اسمش الف بود اقتضا میکند مایقتضیه، این مایقتضیه هست و برای مایقتضیه قبل است، قبله، لذا تمام عبارت قبل وارد میشه. فالجزء الواحد الوهمی من حیث طبیعه یقتضی اولا ما یقتضیه سایر الاجزا، ثانیا ما یقتضیه الکل. کل چیه؟ کل مجموع الف و ب است، که مجموع یعنی همون جسم لایتجزا، کل یعنی جسم لایتجزا که مجموعه اجزاء وهمیه. ثالثا و ما یقتضیه الخارج عن الکل، اونی که خارج از کل، یعنی اجسام دیگر. اما کدام خارج؟ خارجی که تو جسمای دیگر است؟ نه، خارجی که موافق است لهو، خارجی که موافق است با این کل، فی تلک طبیعه، در این طبیعت موافقه. یعنی این جزء اجسام دیگر لایتجزا که در این جسم مشهود جمع شدن، اونها هم همین اقتضا رو دارن که این جسم لایتجزا اقتضا داره، جسم لایتجزا شد کل. اون اجسام دیگر لایتجزا که در این جسم مشهودند، اینها شدن خارج. این جزء الف که اقتضا کرد همونی رو که به اقتضا کرده و اقتضا کرد همونی که کلش اقتضا کرده، اقتضا میکند آنچه را که اجسام دیگری که خارج از او هستن اقتضا کرده، همه اینا یکسان اختزا می کنند. نشترات الجمعی فیها دلیل برای یختفی، نه دلیل برای یختفیه و یختفیه و یختفیه، دلیل برای یختفی. چرا اون الف اقتضا کرد آنچه را که این ستا اقتضا می کنند لاشتراک الجمیع فیها، یعنی در این طبیعت، چون همه در این طبیعت مشترکند پس همه اقتضای یکسان دارند. تا اینجا ما بیان کردیم، تا اینجا بیان کردیم که این اجزا یا این طبیعت اقتضای یکسان داره. حالا میخوام بیان کنیم که مقتضا چیست. تا حالا اقتضا رو بیان کردیم که اقتضا یکسانه، الان میخوام بگیم مقتضا چیه. مقتضا رو در جلسه دیروز گفتم که قبول فصل، در امروز اضافه کردم قبول فصل و دفعه. بله، سه قسم چارده سا ممکنه بشه. این که من که گفتم شما یک جسم لا یتجزا رو تجزیه میکنید به دو بخش الف و ب که هر دو جزء وهمی‌اند، این ابواب مثال به حداقل بود که اگر تقسیم کردید جسم لا یتجزا رو حداقل تقسیم میکنید به دو جزء، تقسیم به سه جزء و ده جزء و بیست جزء هم به بررسی به وهمتون ممکنه. اتفاقا در عبارت خواجه هم گفته اجزا، سایر الاجزا، سایر الاجزا که گفته گویا قسمت رو، قسمت رو مثلا ثنائی نگرفته، بیش از ثنائی گرفته، یعنی گفته این جزء وهمی یکی، سایر اجزا مثلا دو و سه و چهار و هشت هست. البته سایر اجزا رو میتونید بر یکی اطلاق کنید، میتونید بر چند تا اطلاق کنید. پس سایر اجزا یعنی سایر اجزا وهمیه. اگر تقسیمتون دو تا باشد، منظور از اجزایی که در اینجا آمده جمع مجاریه، یعنی یک جز الف سائر الاجزا به یه دونست. سائر الاجزا اشاره به یکی داره، اجزا اشاره به دوتا داره، یکی همون الف سائر اشاره به یه میکنه. اگر تقسیمتون بیش از یک، بیش از دو قسم درست کرده، الف یکیه، اجزا هم جمع منطقی نیست، جمع بالاتر از منطقیه، جمع عددی هم میتونی قرارش بده، اجزا جمع منطقی هم قرارش بده، مشکل نداره. اشاره به دو تا به بالا داره، سه تا به بالا داره، یک جزش الفه، سایر اجزایشان به و جیم و داره هست. این دیگه در اختیار خودشون هست که اجزا را اگه جمع منطقی گرفتید حداقل دو تا رو شامل میشه، جمع عددی گرفتید حداقل سه تا رو شامل میشه، اون وقت میتونید بگید سایر اجزا عبارت از یکیه. چون اگر اجزا عبارت از دو تا بشه سایر اجزا میشه یکی، یک جزش که همون الف بود سایر الاجزا یعنی جزء دیگه میشود. اگر نه شما تقسیمتون بیش از این بود یا سایر الاجزا رو به معنی بیشتر از یک جزء میشود. طبیعت امتداد، بله طبیعت امتداد، طبیعت امتداد، منظور از طبیعت در اینجا طبیعت امتداده، یا واقعا شما جسم بودنه، جسم بودن هم امتداد. خب تا اینجا ثابت کردیم، همطور که از کردن ثابت کردیم که این طبیعت اقتضاش واحده. حالا میخوام ببینیم که اقتضاش واحده، اقتضاش واحده دقت کنیم، نه این معنی که یک اقتضا بیشتر نداره، یک مقتضا بیشتر نداره، واحده یعنی یکسانه. لذا ما الان میگیم دو مقتضا داره، نه واحده یعنی یک مقتضا داره، واحده یعنی مقتضاش یکسانه. در هر جا باشه همینه، ممکنه ده تا مقتضا داشته باشه ولی این ده تا مختصاش یکسان، یعنی در تمام افراد هست. خب بیان کردیم که اقتضاش یکسانه، حالا میخوام بیان کنیم که این اقتضای یک مختصاها چی هستن. اصل این مختصایی که قبول فصله، یکی قبول فصله و یجب من ذلك، واجب است، واجب میشود من ذلك، یعنی از این که طبیعت مختصاش یکسانه و طبیعت در تمام اینها مشترکه، یلزم من، یجب من ذلك یعنی من اشتراک جمیع فیها، یجب تشارک جمیع هذه الاربعه، یا در امتناع از قبول انفصال و اتصال، یا در جواز قبول هما، یا فصل و وصل قبول نمی کنه یا هر دو رو قبول میکنه. دقت کنید، هر دو رو قبول میکنه، نه فصل تنها رو، هم فصل و هم وقت. یا هیچ کدوم قبول نمیکنه یا هر دو رو قبول میکنه. ولی اول اینکه هیچ کدوم قبول نکنه ظاهر فساده. شما در این جسم بزرگ داری میبینید هم فصل رو قبول میکنه هم وقت رو قبول میکنه. پس در این جسم کوچک هم که طبیعتش با اون جسم بزرگ یکیست، باید حکم کرد که هم فصل رو قبول میکنه هم وقت رو قبول میکنه. وقت ثانی حقه. و چون ثانی حقه، پس در تمام این چهار فرضی که داشتیم، چه الف، چه ب، چه مجموعه ما، چه خارج منها، چه خارج منها، هر کدوم از اینها رو حساب کنید، میتونید بگید که هم فصل رو قبول میکنه هم وقت رو قبول میکنه. اگر فصل و وقت قبول شد، حرف ما تمامه. فاین قیل ما ترزی ممکنه این چنین اعتراض کنیم و به ما بگه که این که شما گفتید همه مصادیق این طبیعت فصل و وصل رو قبول میکنند چون مشترک در این طبیعت هستند، اینو ما قبول میکنیم. ولی ممکنه یه جایی طبیعت به مانع برخورد کنه، یه جایی مانعی وجود داشته باشه و اونجا فصل و وصل حاصل نشه. یکی بفهمه ما مشکلی نداریم، قبول داریم. ما میگیم خود طبیعت اقتضای قبول فصل و وصل رو داره و نگفتیم هیچ وقت مقتضی مبتلا به مانع نمیشه. ممکنه یه جایی این مقتضی مبتلا به مانع باشه. اگر مانعی نباشد، این مقتضی با وجود مقتضی حاصل میشه. اما اگر یه جا مانعی به وجود آمد، مثل همه جاهای دیگر که مانع جلوی مقتضی رو میگیره، طبیعت اقتضا دارد قبول فصل و وصل رو، ولی اگر مانعی به وجود آمد از این اقتضاش دست برمی‌دارد. و این مانع ما تو فلک داریم، طبیعت فلک، خود طبیعت قابل فصل و وصل هست، خود طبیعت، خود طبیعتش طبیعت امتداده و با طبیعت اجسام عنصری فرق نمی‌کنه. منتها در فلک ما یه مانعی داریم که با استدلال بیان می‌شه. اون مانع نمیذاره که این مقتضی که طبیعت است مقتضا را که قبول فصل و وصل دست داشته باشه. پس این که در بعضی جاها مانع بیاید و طلوع مقتضی را بگیرد، این مشکلی نیست. این ما قبول داریم، نه تنها قبول داریم بلکه معتقدیم که در بعضی جاها اتفاق هم افتاده، لااقلش در فلک، در فلک اتفاق افتاده. پس این اشکالی که شما کردید اصل مطلب ما رو رد نمی کنه. چون مطلب ما این بود که طبیعت این اقتضا رو داره، مطلب شما این نیست که طبیعت این اقتضا رو نداره که رد حرف ما بشه. مطلب شما اینه که مانع نمیذاره این طبیعت اثر کنه. خب در همه جا همینطوره، یه مانع ممکنه بیاد نداره طبیعت اثر کنه. سنگی لعل البعض یمتنع عن قبول ذلک، شاید بعضی از مصادیق این طبیعت امتنا کنند از قبول ذلک، یعنی از قبول فصل و وصل، اما به سبب شیء یقارنه، به سبب مانعی که مقارن اون بعد می شود. ممکنه یه شیء مقارن به اون بعد بشه و نظر این بعد اون اقتضا رو داشته باشه. جواب میدن قول نالا نزاع فی ذلک، نزاعی در این نداریم. بله میشه که یک طبیعتی مبتلا به مانع بشه در بعضی مصادیق و در این مصادیق از اقتضای خودش دست بکشه. و قد ذهبنا ما قائل ذهبنا الى القول به فی الفلک، ما قائل به این مطلب شدیم در فلک، این در فلک معتقدیم که این مانع موجوده. الى القول بهی یعنی به وجود اون شیعی که یقارن الطبیعه را و یمنع الطبیعه را. ما ذهبنا الى القول به فی الفلک، در فلک اصلا قائل شدیم بهی، یعنی به این که در فلک قائل شدیم به این که مانع از جریان خشک طبیعت وجود داره. این نوال مقصوده ها هنها، مقصود ما در اینجا این نیستش که بگیم حتما فصل و وصل حاصل میشه، بلکه منظور اینه که فصل و وصل قبول میشه، نه اینکه حتما حاصل میشه. امکانش رو خواستیم ثابت کنیم، نه فعلیتش رو. ممکنه یه جایی امکان به مانع برخورد کنه، به فعلیت نرسه. این نمال مقصود ها هنها در این بحث این است که امکان تریان یعنی عروض فصل و وقت بر اجسام مفروضه رو ثابت کنیم. امکان تریان، امکان عروض، نه فعلیت عروض. ممکنه یه جا عروض حاصل نشه، فعلیت پیدا نشه. المفروضه، غیر المفروضه دقت کنید، چون ما اعتقاد به اون اجسام نداریم، ما اجسام لای تجسده رو قائل نیستیم، اونها اجسام لای تجسده رو قائل هست. الاجسام المفروضه اجسامی که فرض شده. با این معنی که برای المفروضه گفتم، این المفروضه مساوی می شود از نظر مفاد با همون بزعمه، یعنی اجسامی که بزعمه اونها اجسام لای تجسده است. این یه معنی که معنی خوبی نیست. معنی دوم که حتما همین معنی دوم مراده، حالا حتما که نمیشه گفت، ولی معنی خوبتریه. المفروضه چون جسمی که الان ما داریم جسم یک پارچه است، اجسام لایتجزا در او بالقوه موجوده. بالفعل که موجود نیست، تا تقسیم نکنیم اجسام لایتجزا بیرون نمیاد. پس ما الان که جسم رو به صورت یک پارچه داریم، اون اجسام رو داریم در این جسم فرض میکنیم، نه که واقعا اون اجسام لایتجزا رو همین الان داشته باشیم. اون اجسام لایتجزا بر فرض وجود داشته باشن، بعد از تقسیم وجودی رو فعل میگیرن، اجسامی دیگه نیستن. الان یه جسم بیشتر نیست جلوی ما، الان یه جسم جلوی ما هست. اگر ما اونو تقسیم بکنیم اجسام درست میشه، و چون هنوز تقسیم نکردیم اون اجسام رو باید فرض کنیم. پس اجسام یعنی اجسام مفروضه، اجسام مفروضه یعنی این، یعنی اجسامی که وجودشون رو فرض میکنیم، وجود منحازشون، وجود مستقلشون رو فرض میکنیم، نه اجسام به نظر اونها. اون معنی اول رو اشکالی نداره، ولی خیلی خوب نمیدونید. معنی دوم بهتره. من حیث طبیعت ها متعلق به امکان تریانه. منظور ما اینه که ثابت کنیم فصل و وقت بر اجسام مفروضه ممکن است من حیث طبیعت حل متفقه. به حیث طبیعت این اجسام، اون طبیعتی که در همه یکسانه، امکان تریان هست. به لحاظ طبیعتی که یکسانه، امکان تریان هست. و ما منظورمون فقط همینه که امکان تریان رو اثبات کنیم، نه فعلیت. لذا اگر جایی به مانع برخورد کنه، مشکلی و اشکالی بر ما وارد نمیشه. شما نخواستیم بگیم همه جا این از فصل و وقت بالفعله، تا شما بگید در فلج بالفعل نیست. ما خواستیم بگیم همه جا این فصل و وقت ممکنه، و قبول هم داریم که بعضی جاها که به مانع برخورد میکنه دیگه ممکن نیست. و ذالکه یکفی نافی اثبات الماده. این ذالکه یکفی نافی اثبات الماده معنیش اینه، و ذالکه یکفی نافی رد پی مقراطیسی ها، و در نتیجه یکفی نافی اثبات الماده. چون اولا ما پی مقراطیسی ها رو رد میکنیم، ثانیاً ماده رو اثبات میکنیم، چنانچه بیان شد قبلاً. چون پی مقراطیسی ها رو رد نکنیم، جسم یک پارچه نمیشه. اگر یک پارچه نشد، فصل رو نمیتونیم بر متصل وارد کنیم. شما گفتیم فصل میخواد بر متصل وارد بشه، و متصل قبول نمی کنیم. بنابرای قول زینقیاسی ها، فصل بر متصل، وارد نمیشه تا شما ناچار باشید هیولا رو متقب بشید. فصل بر متصل وارد میشه و متصل رو آشکار میکنه. پس اگر ما بخواهیم قول زینقیاسی ها رو رد کنیم، جسم میشود یک پارچه، وقتی شد یک پارچه، اون وقت فصل میخواهد بر متصل وارد شود، و چون نمیتواند بر متصل وارد شود، بر هیولا وارد میشه که بیانش قبلا گفتم. همین مقداری که گفتیم جسم میتواند فصل رو قبول کند، با توجه به اینکه متصل نمیتواند فصل رو قبول کند، همین مقدار کافیه. چون اگر جسم فصل رو قبول می کند، پس معلوم می شود متصل تنها نیست، چون متصل نمی تواند فصل، متصل تنها نمی تواند فصل رو قبول کند. از این که می بینیم جسم می تواند فصل رو قبول کند، ولو قبول هم نکرد یه جا، ولی می تواند قبول کند، نشان این که متصل تنها نیست، متصل است به زمینه یه چیز دیگه که اون متصلش قبول نمی کند، اون چیز دیگه قبول می کند. دقت می کنید که اگر ما ثابت کردیم که قبول اتصال رو داریم، برای ما کافی است که ماده رو اثبات کنیم، لازم نیست که فعلیت اتصال رو داشته باشیم. همین اندازه که قبول اتصال رو داشته باشیم کافیه، چون میگیم متصل قبول اتصال نمی کند، پس مجاورش باید قبول کند. نمیخوام بگیم متصل امکان فعلیت انفصال، نمیخوام بگیم متصل انفصال فعلی نداره تا شما بگید که خیلی جا انفصال فعلی نداره. میخوام بگیم متصل قابلیت انفصال نداره. خب حالا اگه جایی پیدا کردید که متصل قابلیت انفصال داشت، میفهمید که مجاورش قابلیت داره. در اینجا حیل ثابت داره. خب یه سوال اینجا مطرحه، بلکه چند تا سوال. سوال اول اینه که چرا مصنف قسمت وهمیه یا فرضیه یا واقعین به حسب اختلاف عرضه این رو مطرح کرد؟ چرا اینا رو مطرح کرد؟ بفرمایید به خاطر اینکه دموکراسی ها این چنین قسمتی رو نسبت به جسلای تجزا جایز میدونستن. مصنف اینو مطرح کرد تا از اینجا استدلالش رو شروع کنه. اگر میخواست قسمت فکری رو مطرح کنه، همون اول دین اقتصادیان رو بخواهن قبول نداریم، استدلال ادامه پیدا نمیکرد. ولی مصنف اونی که اونها قبول داشتن مطرح کرد، استدلال رو ادامه داد تا اینکه اونها نتونن از اول بگن قبول نداریم، همین جور هی بگن قبول داریم قبول داریم، تا آخر سر ما نتیجه بگیریم، ناصر هم بگن قبول داریم. وقتی نتیجه آخر گرفتیم، ناصر هم بگن قبول داریم. و شیخو قد خست القسمت الفرضیه و لکی به اختلاف عرضه این بزرش بزرش متعلقه به خست هست. مصنف این دو قسمت رو اختصاص بزرش داد، یعنی فقط این دو قسمت رو ذکر کرد. یکی قسمت فرضیه رو که وهمی هم جزش بود، یکی هم ولکی به اختلاف عرضه این رو که به دو قسمت تقسیم شد، عرضه این قارن یا اضافت این. این دو تا تقسیمی رو که یکی به فرض بود یکی به اختلاف عرضه بود، بس اختصاص به ذکر داد، یعنی فقط این دوتا رو ذکر کرد. لأن اصحاب هذا المثل که زین مغناطیسی هستن، یجوزون هما علی تلک البصائر، این دو قسمت رو در این بصائر یعنی در اجسام لایتجزا اجازه میدن، به خلاف فکیه رو، فکیه رو اجازه نمیدن. تقسیم فکیه، تقسیم فکیه، تقسیم فکری رو بر جسم لا یتجزا اجازه نمیدن، ولی تقسیم وهمی و تقسیم به اختلاف عرضه این رو اجازه میدن. خب بعد سوال دوم اینه که چرا مصنف اختلاف عرضه این رو به دو قسم تقسیم کرد، یکی قاره یکی مضافه، که توضیحش در جلسه گذشته گفته شد. بازم علتش اینه که اون زیناراسیسی ها هر دو را قبول دارن، چون هر دو را قبول دارن ایشون به دو قسم تقسیم کرد. اخ مرادش از قارن چیه؟ مرادش از اضافت این چیه؟ اینو دیروز گفتم، مرادش از قارن دو عرضیست که خودشون ملاحظه بشون، مرادش از اضافت این در صورتیست که این جسم با جسم دیگه مقایسه بشه، در صورتی که خود جسم ملاحظه بشه، عرضش به عرضش ملاحظه بشه، میشه عرض قار. مثلا این جسم لایت اجزا اگر سفیدی و سیاهیش ملاحظه بشه، بریم قیاس، میگیم سفیدی یه جزئه، سیاهی یه جزئه دیگه، که تقسیم میکنیم به اختلاف عرضه این قاره. اما اگر بخواییم با اضافه تقسیمش کنیم، حتما باید مقایسه کنیم، بگیم این جسم لایت اجزا ارتباط دارد با این جسم طرف راست و ارتباط دارد با این جسم طرف چپ. این دو تا ارتباط ها باعث میشه که دو قسم این جسم لایت اجزا دو قسم پیدا کنه. پس دو قسم پیدا کردن این جسم لایت اجزا در عرضین قارین احتیاج به اضافه نداره، ولی در احتیاج به مقایسه نداره، ولی در اضافتین احتیاج به مقایسه داره. چون دو جور می شود تقسیم کرد، مثلا هر دو جور رو مطرح کرد. و قسم اللتی یعنی قسم القسمت اللتی اختلاف عرضین، اون قسمتی که به اختلاف عرضینه، اینو تقسیم کرد به دو قسم. یک ما یکون، یعنی تقسیمی که یکون و یکون تامه است. تقسیمی که یتحق است به سبب عرضین قارن. دوم و الا ما، یعنی و الا تقسیم که یکونو، یعنی یتحق است به سبب عرضین اضافیین. البته کالا رو ناقصن بگیرید اشکال نداره، ولی تامه بگیرید راحت‌تر معنیش میکنه. و اراد بالقار، مرادش از عرض قار اون عرضی که برای موضوع، یعنی برای جسم لایتجزا ثابت می شود فینفته، بدون احتیاج این که ما این موضوع رو با پر مقایسه کنیم. و به این اضافی، یعنی و اراد به این اضافی ما، یعنی عرضی رو که لل موضوع، برای موضوع که همون جسم لایتجزا اتفاق می افتد، به حسب قیاس این موضوع الاغیره، یعنی در صورتی که این موضوع رو که جسم لایتجزا باقی است که اجسام دیگر است مقایسه کنیم. خب چرا مصنف قولش را بس داد؟ میتونست از اول اجزاء رحمیه تنها رو مطرح کنه رد شه. چرا اینطور بس داد؟ چون که اینها قبول داشتن، چون زینا وسیطه همه رو قبول داشتن. و توضیحاتی هم که بعد از اجزاء تقسیم گفت اونا رو هم قبول داشتن. یعنی تمام مطالبی که تا اون آخر آمد همه مورد قبول زینقدسیسی ها بود، لذا ما ازشون التزام میگیریم، چون قبول دارن التزام میگیریم. و این نما بسط القول به ذکر حاضر اقسام، چرا مصنف قولش را طولانی کرد با ذکر همه این اقسام؟ میتونست مختصر فقط قسمت وهمیه را مطرح کنه، یا فقط قسمت وهمیه و اختلاف عرضین را بگه، این همه تفصیل نده. الان سه حالت را مطرح کرد: اختلاف وهمیه، تقسیم وهمی، تقسیم به اختلاف عرضین قارنین، تقسیم به اختلاف عرضین اضافیتین. چرا اینها رو همه رو با هم مستاصل؟ خب کلام بالاخره طولانی‌تر شد، احتیاج نبود به ذکر همه اینا. می‌فرماد انما بسط القول به ذکر این اقسام لان الجميع ما یجوزونه، یعنی تمام اقسامی که مثلا ذکر از چیزهایی بود که زین مقدسیتی ها اجازه میدادن، چون اجازه میدادن مصنف همه رو ذکر کرد. ثم بینه، حالا وارد استدلال میشه که مصنف استدلال کرد که این قسمت هایی که شما قبول دارید اینا اگر بر اون جسم لایتجزا وارد بشن، جسم لایتجزا رو لااقل به دو قسم تقسیم میکنه. بعدم ادامه داد که این دو قسم چه باید بیدارن که توضیحش گذاشت. ثم بیان مصنف که هر قسمتی من هذه، از این قسمت ها، این قسمت ها چی بودن؟ یک، قسمت رحمیه بود. دو، قسمت به اختلاف عرضین قارن بود. سه، قسمت به اختلاف اضافتین بود. حاضری یعنی سه قسمت. کل قسمت من حاضری، هر قسمتی از این سه نوع قسمت، تهدسو بخونید، تهدسو اسمینیتن فی المقصوم. اسمینیتن یعنی تعدد، منتها به حد اقل اکتفا کرده. احداث می کند هر یک از این قسمت اسمینیتی رو در مقسوم. مقسوم یعنی جسم لایتجزا. در مقسوم که جسم لایتجزا احداث قسمت می کند. خب و بعد مصنف اینطور گفته و یکون و بعد القسمه تباع کل واحدین. اینا چون مطلبی است که قبلا گفته شد دیگه توضیح جدید نمی خواد، همون چهارتا مطلبی رو که در متن گفتیم و در شرح دوباره توضیح دادیم الان داریم دوباره تکرار میکنیم. اما مصنف گفت که با او یکون و بعد القسمه، یعنی بعد از این که اون جسم لایتجزا قسمت شد، حالا چه به قسمت وهمی، چه به اختلاف عرضین قارنین و چه به اختلاف اضافتین، وقتی قسمت شد یکون و تباع و کل واحد منزین سلسنین، هر یک از این دوتایی که با تقسیم جسم لایتجزا به دست آمدن که ما اسم یکیشون الف گذاشتیم، اسم دیگری رو پیه گذاشتیم، یکون و تباع هر یک از این دوتا، یعنی مثلا تباع الف و تباع مجموع ما قبل از قسمت، تباع مجموعی که این دو قسم قبل از قسمت داشتن، مجموع هست شدیم یعنی همون جسم لایتجزا، چون مجموعه این دو جزء وهمی رو در خودش داشت، و همچنین تباع او ما یخ رو دومین هما، تباع اون چه خارج از این دو قسمت، یعنی خارج از کل است، چون دو قسم مجموعا کل تشکیل میده، خارج از دو قسم میشه خارج از کل. و تباع ما یخرج منهما، تباع اون جو اجسامی که خارج از این دو جزء هم، یعنی خارج از این جسم لایت از جزای مفروض هم، مما، این مما بیان برای ما یخرجه، یعنی اون خارجی که موافق با این دو جزء باشد در نوع و ماهیت. خب و یکون و بعد القسمه، بعد القسمه ظرفه، اما تباع و کل واحده اسم یکون است و تباع و مجموعه ما عطف در اسمه و تباع و ما یخرج من هما دوباره عطف این غیر مختلفتون فی ما تقتضیه خبر یکون است. یعنی بعد از قسمت تباع این ستا غیر مختلف است در آنچه که هر یک از این سه اقتضا می کند، در آنچه که هر یک از این سه اقتضا می کند. ضمیر تقتضیه که ضمیر مؤنثه مستتره برمیگرده به این ستا، این ستا تباع. ضمیر مذکر مفردی که ظاهر از تقتضیه برمیگرده به ما، فیما یعنی در حکمی که مختلف نیستن، در حکمی که هر یک از این ستا اون حکم رو اختفا میکنن، یعنی این ستا مقتضای واحد دارن، حکمشون واحده، یکسانه. وقتی حکمشون یکسان بود، پس دیگه فرقی بین جسم لایت اجزا و اون جسم مشهود نیست. همونطور که در جسم مشهود میشه فصل و وصل و عارض کرد، در جسم لایت اجزای به قول شما هم میشه فصل و وصل و عارض کرد. اون فصل و وصل و فکی، فصل و فکی وصلی که ما گفتیم، یعنی وصلی که افکاسی کند، نه وصلی که شما گفتیم. نمیتونی تقسیم کنی، نه نمیتونی. بله، از همون جاوزیم ایشون یعنی مسلمان به یک نقطه میرسه که دیگه تقسیم نمی کنه، تقسیم نمی کنه، نه قابلیت تقسیم رو ممکن میشه، تقسیم نمی کنه، دیگه نمیتونه تقسیم کنه. الان بحث ما در این نیست که این جسم تقسیم می شود یا نمی شود، بلکه بحث ما در این که می تواند تقسیم شود یا نمی تواند. بحث در می تواند و نمی تواند، نه در می شود و نمی شود. بله، یه جایی ابن سینا می رسید که جسم تقسیم نمی شود، یعنی اینقدر ریز می شود که می گفت که تقسیم نمی شود، ولی می گفت می تواند تقسیم شود، همونجا می تواند تقسیم شود رو ادامه می دهد. اون تا تقسیم فکری رو ما نمیتونیم انجام بدیم، ما منتقل میشیم به تقسیم وهمی. حالا یه نفر دیگه بود میتونه تقسیم وهمی کنه، تقسیم فکری کنه، تقسیم فکری رو انجام بده. از فرق است این که تقسیم میشود و نمیشود، شما اینو نگفتید، یا بین این که تقسیم میتواند بشود و نمیتواند، شما اینو گفتید. ما گفتیم میتواند تقسیم شود، نگفتیم تقسیم میشود. و این نماغال بخونیم، بخواستیم، ما با وقت گذاشتیم میخونیم. خب باشه، پس آقایش بسید.